بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره اشکالی بود که مرحوم عراقی بر فرمایش آقای آخوند مطرح کرده بودند. این اشکال رو دوباره مطرح میکنیم، دوباره از این جهت که قبلا تو کلمات خودمون بود، اما به هر حال هم قائلش انسان بزرگیست، هم یه نکته‌ای درش خوب توجه مضاعف و مجدد بشه. در رابطه با فرمایش آقای آخوند یه بحثی مطرح بود و اون این که این حکم عقل که مرحوم آقای آخوند مطرح میکنند آیا مبینه یا از باب احتیاط؟ از باب احتیاط اگر باشه، از باب اینه که خب اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و لذا این مثل تمام احکام عقلی دیگه، جایی که شما یقین دارید که تکلیفی متوجه شما شده، باید به گونه ای عمل کنید که یقین کنید که این تکلیف از عهدتون ساقط شد. اما اگه گفتیم حکم عقل مبینه، معینه، تعیین میکنه، مثالی که زدم براتون مثل بحث ظلم قبیحه، عقل حکم میکنه به این که ظلم قبیحه، این حکم عقل به این که ظلم قبیحه از باب اشتغال نیست. حالا سخن اینه که آیا عقل حکم میکنه به این که باید قصد غربت را بیاوری، یا حکم میکنه از باب اشتغال، میگه خب رافع غرض، رافع میگه محصل غرض هرچه بود باید تأمین شه، نمیدونی جوری به جا بیار که انجام شدنی باشه. آقای آزیار میگه آقای آخون شما مرادتون از حکم عقل در فرمایشتون چیه؟ هر کدام از اینها باشه غلط. اولا اگه حکم عقلی که بهش اشاره میکنید از باب صغریات اشتغاله، این غلطه. چرا؟ به خاطر این که شما سخنتون این بود اگه از صغریات باب اشتغال است عقل حکم دارد، پس شرع اگر هرچه بگوید لغو است. وقتی عقل حکم داره، خب جواب ما اینه که اگه این حرف رو میزنید باید بگید تمام احکامی که عقل، تمام احکامی که شرع داره و موضوع حکم عقل رو برمی‌داره یا تعیین میکنه، اینها همه‌شون میشن چی؟ همه‌شون میشن لغو. مثال براتون بزنم. تصور بفرمایید که الان من نمیدونم نماز حمد درش واجبه یا نه. عقل میگه نمیدونی واجبه یا نه، چون به اصل نماز اشتغال ذمه داری، حتما بیار. حالا اگه شارع آمد گفت من حمد را واجب میدانم این لغو نیست، چون معینه. تعیین در مقابل حکم عقل نیست که بگیم حکم عقل بود دیگه چرا تو گفتی. حکم عقل از باب تردید یه مسئله ای رو بیان میکنه، شارع با حرف خودش تردید رو برمیداره ولو از نظر نتیجه یکی هم، ولی بالاخره تردید شما رو رفع میکنه. مثال دیگه بزنم، مثال ساده عرفی. شما نمیدونید زید این اتاق یا اون اتاق، یه پولی هم بهتون دادن گفتن به زید بدید، چه کار باید بکنی؟ باید هر دو اتاق رو ببینی، همین اتاق رو در بزنی، همون اتاق رو در بزنی. حالا اگر من آمدم به شما گفتم زید تو اتاق دست چپیست، این لغو نیست. اگه نهاید بگه تو هم نمیگفتی ما خودمون دست چپی رو در میزدی. بله، اگه من نمیگفتم تو دست چپی رو در میزدی از باب احد و طرفه تردید. اما حالا که برات بیان میکنم تردیدت برداشته میشه، تعیین میکنم. حالا فرض بگیرید تو معان احنافی میخواییم وارد شیم، ما نمیدونیم آیا صلات قصد قربت درش دخیله یا قصد قربت درش دخیل نیست. عقل میگه قصد قربت رو بیار. چرا؟ از باب این که تردید داری احتیاط کن. اگر شارع آمد گفت قصد قربت را به جا بیار، این مؤید حکم عقل نیست. درست نتیجه یکیه، ولی این رافع تحیره، رافع تردیده، لذا حاکم بر دلیل عقلی میشه، چون اصلا موضوعش رو برمیداره. در نتیجه مرحوم آقای راقی میگه این نه تنها لغو نیست، بلکه وجود این باعث میشه حکم عقل از بین بره. یه جوری عین این قضیه در بحث براءت هم جاری است. مثال بزنیم، ما نمیدونیم آیا دعا در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست. اگر در این صورت عقل ازش سؤال بکنیم، عقل میگه براءت جاری کن، شک در اصل تکلیف داری، براءت جاری کن. حالا اگه شارع آمد و گفت دعا در رؤیت الهلال لیس به واجبن، اینا رو لغوه. اسمی باید بگه آقا عقل میگه براءت دیگه اصلا تو چرا حرف زدی؟ نه، لغو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه براءت با فرض تردید و حکم رو برداشت، در حالی که لسان شرعی لسان تردیدی نیست، تعیین میکنه. بیان فنی ترش اینه، اشتغال و براءت ادله فقاهتی هستند، اصول عملیان. با وجود اصول عملیه، اگر ادله اجتهادی، اگر یک سری اماراتی پدید آمدند و حکمی رو بیان کردند، این نه تنها لغو نیست، خیلی خوبه، رافع موضوع ادله فقاهتی و اصول عملی است. عبارت آزیار ببینید، می فرماید و یکفی فی فائدته ارتفاع موضوع حکم العقل بالاشتغال. یعنی حکومت موضوعشو برمی‌داره. من جهت صفحه 194 دیروزه، برگ دیروزه 194، من جهت ان حکم العقل بالاشتغال که حکم العقل بالبراءه انما هو فی ظرف شک بالواقع. و بعد بیان المولا، بیان کرد چی را؟ ما له المدخلیه فی تحقق غرضه، گفت من چی میخوام. واقعا در مقابل ظاهرنه، ظاهرن احکام ظاهریه، فرض بر اینه که اینجا نه، اماره آمد گفت یرتفع موضوع حکم عقلهی، یعنی عقل المکلف بالاشتغال، تا کما اینکه اگه گفت نمیخوام یرتفع موضوع حکمش به براءت. در شک در تکلیف اگه آمد تکلیف و گفت نمیخوام رافع براءته، در شک در مکلف و به اگر آمد گفت میخوام رافع شک در مکلف و به رافع احتیاط. حرف بسیار خوبش، اینو به نوعی قبلا اشاره کرده بودیم ولی حرف آغازی ها کاملتر و دقیق تره. از اون طرف گفتیم حرف آقای آخون ممکنه دو شق داشته باشه، ممکنه بگه من از باب عقلی که بیان کردم، مرحوم آقای آخون حکم عقلی که بیان میکنم از باب سغریات اشتغال این جواب باشه. ممکنه یکی بگه نه این از باب سغریات اشتغال نیست، از باب معینیت، عقل تعیین میکنه. جوابش همونه که بیرون گفتیم، عقل چجوری میخواد تعیین کنه؟ از کجا میدونه؟ نه نیست، اینجا میگیم نیست، اگه نیست رو همون میگیم، لو سلمه نیست. شما میگید عقل تعیین میکنه، میگیم عقل معین نمیتونه باشه، چون باید عقل بفهمه از کجا میفهمه. به خصوص آزیا میگه در صدر اول، در اون اوائل بعثت که این مسائل اومده بود اصلا این چیزا نبود، مشابهی نبود. یه چیز توجه بکنید، اینو یه پرانتزی بگم تو ذهن دوستان باشه، آدم ها به شدت توانمندند و ذهن انسان در این که احکام رو از مشابه به مشابه سرایت بده. شما علت این که مثلا کسی که تو مرکز تهران زندگی میکنه، تو دل بازاره، یه فتانتی داره و ماوقی ندارن، این نیست که این باهوشتر ذاتن، اینه بچگیش کلا سرش رفته، مشابهات اون کلا رفتن سرشو دیگه نمیره. آدمایی که خیلی صاف سادن برای اینکه مواجه با جامعه صاف و ساده ای بودن. شما اگه یه بار از این در اومدی تو، در رو وا کردی، دیدی بالای سر در یا آب گذاشتن ریخ رو سرت، دفعه دوم که میایی اول در رو دستش میزنی ببینی آب بالاش هست یا نه، اون کلا دیگه سرت نمیره، باید اینو کلاه جدیدی طراحی کنن. حالا یه نفر آدم ساده ای که تو عمرش هیچ قل و قشی نداشته، با هیچ آدم شارلاتانی در تماس نبوده، این به محض اینکه وارد جامعه شارلاتان بشه از همون لحظه اول کلاه سرش میره. یه قصه ای داره سعدی که طرف هم اسبشو بردن، هم کلاهشو بردن، هم خودشو بردن، هم لباساشو بردن. این پیچیدگی ها ناشی از مواجهه با پیچیدگی هاست. یعنی آدم هایی که زبلن پرورش یافته در محیط هایی هستن که اون محیط ها طبیعتاً اینها رو از اول یاد داده. البته طبیعتاً یه نفر استعداد چه داره خوب پیش رفت میکنه، یه نفر میده ده بارم کلا سرش میذارن دوباره از همون کلا بار لازم هم سرش میده. ما فرضمون بر اینه که دو نفر که دارای استعداد واحدن، یک نفر در محیط بسیار سالم است و یک نفر در محیط بسیار پرپیچ و خم، اونه که پیشرفت میکنه. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. این مسئله رو توسعه بدی. امروز علت این که همه این سؤال ها بر ما پیش میاد اینه که هی جامعه های اسلامی پیچیده شده، سوال شده، سوال شده، سوال شده. یه گروهی پیدا شده به نام ارعیتیون، هی سوال کردن عبادی چیه توسلی. اون اول کار پیغمبر اومده بوده اصلا این پیچیدگی ها نبوده، اون نماز بخوندن چشم گفته، روزه بگیرده چشم، حالا نیتش چیه، عبادتش چیه، بالاش چیه، پایینش چیه. ببینیم انما یتوجه هذا المحذور فی مورد علم من الخارج به عبادیت المأمور به، جایی که بدونیم این مأمور به عبادیست، شارب عقل به من میگه بله تعیین میکنه، میگه این کارو بکن. فی مورد علم من الخارج به عبادیت المعمور به فانه فی هذا الفرض یسیر امر حسانی لغوا محض. بله چون عقل میگه دیگه. ولکن الشأن كله فی حصول هذا العلم من الخارج خصوصا فی صدر الاول و غفلتهم ان دخل مثل دعوت الامر فی عبادیت الشیء. اونا اصلا این چیزا رو بلد نبودن، این پیچیدگی ها رو نمیدونستن. خب مرحوم آقای عراقی فرمایشش تمام خوبم بود. البته حالا راجع به این بحثاش میشه تمجمجایی کرد، فعلا میخوایم پیش بریم دیگه، اینا خیلی ریزکاری های شپشکشی های عبارتی رو نمی. مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی، ایشون عبارت مرحوم آقای آخوند در دو امری رو مورد نقد جدی قرار داده. بی عللی میخواستیم ازش عبور کنیم، ولی دیدم نکاتی داره که ولو ممکنه این نکات در اینجا خیلی مدخلیتی نداشته باشه، نتیجهش هم گفته باشیم لابلای حرفایی که از امام زدیم، ولی نکاتش از باب همین تمرینی که گفتیم که اگه به ذهنها برسه مشابه سازیاش جای دیگه یاد میگیره انسان، این به درد بقیه موارد اصولی میخوره. مرحوم آقای اصفهانی بر هر دو فرضی که مرحوم آخوند مطرح میکنه اشکال میکنه. آقای آخوند چی میگفت؟ یه بار حرف آقای آخوند رو مرور کنیم. آقای آخوند میگفت شما میخوایی با دو امری ثابت کنی که امر اول تعلق به صلات گرفت، امر دوم تعلق به قصد امر اول. با امر اول من گفتم سله، امر دوم گفتم امر اول را قصد کن. آخوند گفت خیلی خوب این مکانیزم بشه؟ گفت آره. گفت بیاید این مکانیزم رو تبیین کنیم. آیا اگه من رفتم واستادم گفتم الله اکبر نماز میخونم، قصد قربت نکردم، آیا مسقطه یا مسقط نیست؟ اگه مسقطه چی؟ اگه مسقط نیست چی؟ آقای اصفهانی میگه ما همینجایی میگیم اگه مسقطه حرف تو آخون غلطه، اگه مسقط نیستم حرف تو آخون غلطه. دقیقا نقطه مقابل آخونده تو هر دو شق. آقای آخون میگفتش خیلی خوب یه کسی واسطاد نماز خون بی قصد قربت، اگه مسقطه خب در این صورت هم امر اول ساقط میشه، امر دوم هم دیگه موضوع نداره. چرا؟ چون قرار بود قصد امر در صلات باشه، صلات دیگه در کار نیست، صلات خون تموم شد رفت. مثال زدیم براتون، گفتیم که اگه شما واجب برات یه مرده ای رو دفن کنی، سیل اومد مرده رو برداشت برد، وجوب از عهده تو برداشته میشه، اما آیا این به این معناست که شما اطاعت کردی؟ نه. گناه کردی؟ نه. بچی موضوع مرتفع شد. یکی از مواردی که امر ساقط میشه ارتفاع موضوعه. اینجا شاهد دوتا امر به تو کرده، یک نماز بخون، دو قصد امر اول کن در صلاه. من نماز خوندم بی قصد قربت، این نماز فرضه که مسقط امر اوله. از طرفی چون نماز خونده شد رفت، دیگه نمازی نیست که من قصد امر اول در او بکنم، اونم رفت. پس هم امر اول ساقط میشه بل امتثال، امر دوم ساقط میشه به ارتفاع موضوعه. حالا که دیگه نیست، شارع دنبال چی بود؟ دنبال صلات با قصد امر. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، لا یوصل لا یمکن ان یتوصل به هذه الهیله لایفاء غرضه، لاستیفاء غرضه. دنبال این بود یه نماز با قصد قربت از ما بگیره، نتونست، چون من با یه نماز بی قصد قربت دوتا امرش رو انداختم. این حرف آخر مرحوم آقای اصفهانی یه بحثی رو مطرح میکنه در آینده میرسیم بهش، اگه برسیم مثلا امسال، اگه نرسیم سال دیگه بهش میرسیم، تحت عنوان بحث اجزا. در بحث اجزا یکی از مباحثی که مطرحه اینه که آیا اگه ما یه نماز مثلا به حکم ظاهری خوندیم مجزی از حکم واقعی؟ خیلی هم این بحث اجزا، یعنی شاید هیچ مسئله به اندازه این در زندگی مردم تأثیر نداره. همه آقایونی که اینجا نشستن یه ذره پا به سن گذاشته هاشون دو سه بار، جووناشون حداقل یه بار، یا حالا حداقل تو آینده سه چهار بار براشون پیش خواهد آمد، کل عباداتشون تحت تاثیر محث اجزا قرار بود. برای اینکه شما مقلد امام بودی، امام میگفت بلاد کبیره، نمازاتو تو تهرون شکسته خوندی، امام فوت کرد تقلیدت عوض شد، مقلد بعدی میگه اون فتوا غلط بود، چه کنیم؟ همه نمازها باید دم اعاده کنیم. اگه نتونید اجزا رو درستش کنید، یکی از بحثاش همینه، این تبدل فتوا به نوعی از سغریات این قرار میگیره. اگه ما حکمی رو انجام دادیم بعد ینکشف خلاف، معلوم شد اشتباهه، حالا یا کشف خلافش دوباره به واقعه یا کشف خلافش تقلیدیه، آقایون انشاءالله مجتهد میشن. وقتی مجتهد شدن به فتوای خودشون میفهمن که آقا اون فتوایی که از مقلدشون تقلید میکردن باطل بوده. آیا باید همه 30 سال 40 سالی که نماز خوندن اعاده کنن؟ نگفتنش ساده است. بسیاری از بزرگان میگفتن آره، صفت از همه مراجع قبلی که در قید حیات بودند و بعد به رحمت خدا رفتن، میگفتن بله، منطقه میبردن تو عسر و حرج، میگفتن نمیشه دیگه عسر و حرج، طرف که نمیتونه صبح به صبح نمو، ولی اگه احتیاط بخواد بکنه چرا؟ بعضی هم غذا نکردن خودشون، اون برسه چه نمید. خب حالا یکی از بحثای اجزا فرض ثبوتی اجزاه، قبل اینکه بگیم شارع چه کار کرده. یکی از موارد ثبوتی اینجاست، معمولا هم تو فرض ثبوتی رو همون بحثی که قبلا گفته بودن، یه بحثی دارن که آنتروپومورفیزم بهش میگن امروزه تو کلام جدید، یعنی خدا انسان انگاری، یعنی میگن روابط خدا با بنده ها این روابط موالی و عبید عرفیه، این همین. رو این بحث ثبوتی خدا خوندم داره تو کفایه اومده، فروض ثبوتی مسئله رو مطرح کرده. یکی از جاهای ثبوتیش اونجاست که من به شما میگم برو آب بیار، بهش میگن تبدل امتثال. به این توجه کنید، من به شما میگم برو آب بیار، شما میری یه لیوان آب میاری میذاری اینجا، شما امتثال کردی امرو یا نه؟ بله. غرض حاصل شده یا نه؟ نه. چرا؟ چون غرض نهایی رفع تشنگی بوده. داریم رو مبنای آخوند پیش میریم، بله اینجا خیلی کسایی دیگه مخالف دارن. شما تا آبو گذاشتی اینجا آدم خیلی خوبی هستی، یهو میفهمی که الان یه آب خنک گوارایی از راه رسید. وقتی رفته بودی آب بیاری، آب سرطان خراب بود، آب داغ آوردی، میفهمی که یک آب خنکی الان رسید، بلا فاصله میری یه لیوان آب خنک میاری، اینو ور میداری، اینو میذاری جاش. فرق ثبوتیش اینجا اینه، شما وقتی میری آب خنک رو بیاری، من این آب گرمو میخورم، هیچ دیگه حالا آب خنک بیار یا نیار، من دیگه به دردم نمیخوره. این فرض رو بذارید کنار، میگن تو اینجا تبدل امتصال ممکن نیست. ما فرضمون در اون جاییست که شما آب آوردی گذاشتی، من هنوز نخوردم، مثلا افطار 5 دقیقه دیگه، منم میخوام اینو اول افطار بخورم. شما آبو گذاشتی، میری بالا ببینی اه یه آب خیلی خوبی اومده، خنک، گوارا، بهتر از این آب مثلا گرم شور، بلا فاصله لیوان آب بکنی میاری، اینو بر میداری اونو میذاری. به این میگن تبدل امتصال. در مسائل شرعی مثال خیلی روشنی داره. نماز میخونی، بعد میری بیرون میری جماعت برقراره، میتونی جماعت بخونی دوباره یا نه؟ نماز اولتو خوندی، خودت اوله و هم بر خودت خوندی، رفتی بیرون دیدی جماعته، میتونی واسه به جماعت بخونی؟ حالا بعضی ها دقت کنی تو فتاویشون اینجوری گفتن، گفتن اگه جماعتی که هست، مثلا نماز اولتو به جماعت خوندی، نماز دوم جماعتیست که تعدادش بیشتره، به ثوابش بیشتره. یا اگه بهت گفتن بیا واسه امام، مأموم دیگه نمیتونی واسه، امام واسه. اینا تفاوتایی که تو فتاوی وجود داره رو همین مبانی. خب حالا اینا چرا توی بحث ما داره؟ تبدل امتثال ممکن. حالا تبدل امتثال گاهی اوقات واجبه، گاهی اوقات مستحبه. خب برای طرف خورده، اون دیگه تبدل امتثال باطل. ببینیم دوباره مثال بزنیم. حواسه من، پس آبی رو آوردی، طرف هنوز نخورده، تو اینجا داریم ما میریم این لیوان آب رو تبدیل میکنیم به این لیوان بهتر. خب اینجا اومدن گفتن بعضی وقتا تبدل امتثال واجبه، بعضی وقتا تبدل امتثال مستحب. مثال یه وقت این آبی که آوردی یک آب کوفته زهرماریه، بالاخره هست آبه، ولی شما میری بالا میبینی عجب آب خنکیه، اینجا واجبه که تبدلش کنی، واجبه عوضش کنی. چرا؟ به خاطر اینکه فرق این با او به اندازه یه که برای من عامر مصلحت ملزم است. نفس آب 100%، مثلا میگم نفس آب 100 تا مصلحت داشته ملزمه، اما فرق این با آب خنکم 100 تا مصلحته، اونم ملزم است، لذا باید تبدل امتثال. بله اگر به همون بسنده میکرد دفع غرض میکرد، اما حالا که مصلحت جدید پدید آمد باید هر دو رو بیاره. اصلا تمام مسئله تو تبدل امتثاله، دقت کنیم، اولی حتما رفع غرض میکنه، ولی اگه نکنه که امتثال نیست. اولی قطعا دارای 100 مصلحتش هست، امتثاله، به همون اگه بسنده کنید امتثاله، اما مازاد رو هم باید بیاری، مازاد رو هم باید بیاریم. اما گاهی اوقات این دومی مستحب
باید
دوتا غرضه دیگه، غرض اوفاست، غرض ملزمه بیشتریست.
باید
نه با ملزمه اگه شد باید. دومی اینه، این آب خوبیه، 100 تا مصلحت داره، منم میپسندم، اما حالا آبش یه 10% هم آب بهتر پیدا شد. اون میزان 10% بهتر بودن انقدر نیست که من برام مهم باشه شما اونو بیاری. مثال ساده، من گفتم آقا برو چیز بیار من بخورم، شما میری یه نون و پنیری برم دارم میاد. اگه به همین بسنده میکردی کافی بود، خب خودش خوبه دیگه، من هم سیر میشم. اما یهو بالا یک چلو کباب پیدا میشه، یک چلو کباب داغ. اینجا درست اون اولی رافع تکلیف بود، ولی با پیدایش دومی شما باید دومی رو بیاری، چون اون خیلی بر من مهمه. اما مثال دوم، اون رو پنیر رو آوردی بالا، یه ذره مثلا فرض کنید که گردو هم پیدا میکنی. حالا اون رو پنیر با گردو بود یا بی گردو، خب با گردو بهتره، ولی به اندازه نیست که واجب باشه. اینو در ذهنمون داشته باشیم. این بحث در بحث اجزا. نه، کماکان باقی. اگه به اون اقتصار میکرد غرض حاصل میشد، سیر میشد در، اما عقابم میشد. چرا؟ برای این که تو من رو انداختی به یک تأمین قرض از مسیری که خیلی دلم نمیخواست. اگه آب گرم آورد گذاشت بعدم تبدیل نکرد، من خوردم، قرضم هم تأمینه، امرم ساقطه، ولی عقابم میشه. موضوع مختلف میشه، خب طبیعتا موضوع مختلفه. دقت کنین، مسئله اینه، همه بحث تو اینه. نه نه، امرها یکیه. چرا؟ چون زایده یه غرضه، غرض سیراب شدنه. یک غرضه که باعث پیدایش شده، روی یک هدف دوتا امر اومده، نه اینکه دوتا امر مختلفه. لزام اینو هی میگیم، میگیم هنو افطار نشده، ولی اگر آب و آوردی من خوردم سیر شدم، دیگه اگر بهترین آب عالم من باشه نمیخوام. مثال شرعی هم داریم. این فروز رو فروز ثبوتی بحث اجزائه. در فروز ثبوتی بحث اجزا این رو گفتن، اما حالا اینکه اثباتیش مطابق کدومه، همه رو علا لو فرز میدن، چون ما که نمیدونیم فلواقع شاره از کدوم اینا مثل افطار، کدومش مثل نمیدونم تفطیره، مثل کدومشه نمیدونم. نه میگم حالا آیا از این نوعه از اون نوعه، اینا نمیتونیم انطباق بدیم. ببینیم مرحوم آقای اصفهانی میگه، ما میگیم آقا امر اول آمد، امر دوم هم آمد. شما یک نماز بی قصد قربت خوندی، امر اول ساقط، اما باید تبدل امتثال کنی. تبدل امتثال باید بکنی. این صلات به تنهایی مثل اون آب است، اگه بهش اکتفا می کردید امر ساقط می شود. اگه به اون اکتفا می کردی امر ساقط می شود. اما نباید اکتفا کنی، باید دوباره بخونی، این دفعه با قصد قربت. خوب توجه بکنیم به ظرافتش. دوباره میگم، ممکنه اون بحثی که میگید حلش میکنیم، نه مثل اون، یه جوری میکنیم که مثل آبه نشه، ولی اونو درستش میکنه. به قول آقای وحید وقتی میخوان بگن، میگن اصفهانیه، علکی نیست. حالا ببینیم دقیقا میخواییم ما نحن و فیه رو کپی کنیم بر بحث آب. بنده اینجا نشستم به شما میگم آب رو بیار، شما آب رو میاری، هنوز نخوردم، آب بهتری پیدا میشه، بهت گفتم غذا رو بیار، نون و پنیر رو بردی، شلو کباب مشتی پیدا شده، اینجا واجبه برات که بری چه کار بکنی؟ امتثال مجدد کنی، تبدل امتثال کنی. البته اگه تبدل امتثال نکنی همین به تنهایی چه کار میکنه؟ یکفی و در این حال عقاب میشی. نکتش اینجاست، این کافیه، امتثاله، بله امتثاله، چون هدف من سیر شدنم، سیر میشم، ولی در این حال هم عقابت میکنن. چرا؟ بخاطر اینکه بهتره نیست، اون بهتری که مصلحتش ملزم است. نه بعدش که میتونستی در حد دل امتثال کنی، هنو من نخوردم، رو فرض هنو نخوردم. موضوع دقت کنید بهش، یه بار دیگه میگم برای بار آخر میخوام انتباه بدم. نون و پنیر رو میاری، بالا چلو کباب پیدا میشه، من هنوز نخوردم. اگر رفتی چلو کباب رو آوردی، هم اطاعت کردی هم عقاب نمیشی. اگه چلو کباب رو نیوردی، گفتی نون پنیر رو بخوره دیگه، برو دنبال کار زندگی. نون پنیر رو من میخورم، امر هم امتثال میشود، شما هم عقاب میشوی. امتثال میشود چون بالاخره شما اون وظیفه رو انجام دادی، تحصیل غرض شده. اغاب میشی چون فاصله بین این و اون مصلحت جدید موجود در چلو کباب به اندازه ملزم. حالا بیاریم رو مانحنفی. مانحنفی شما نماز مجرد رو آوردی، درست، باید تبدل امتثال کنی، باید نماز با قصد قربت بیاری. نماز با قصد حرمت میخوایی بیاری؟ بله. اگه نیاری، امر اول امتثال شده، درست، اما عقابم میشه. لذا آقای اصفهانی حرفش اینه، میگه حضرت آقای آخوند من تصویر کردم برات جایی که امر یسقط یمتثل، در این حالم باید امر دوم رو دوباره بیاری، باید دوباره تبدل امتثال کنی، باید تبدیل امتثال کنی. پس شما که میگفتی فرض اول اگر امر اول ساقط شد شارع به هدفش نمیرسه، چرا خوبم میرسه؟ چجوری؟ با همون فرض عقاب. لذا عبد از ترس عقاب تبدل امتثال میکنه، دوباره میاره. فردا باش کار داریم، هر حرف اصفهانیه کم.